الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث مطهرات. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در فصل مطهرات 18 چیز را به عنوان مطهر بیان می‌فرماید که اولین و مهمترین آن اشیاء مطهره آب هست که می‌فرماید و هو عمدتها. برای اینکه آب مطهر مطلق است و بقیه مطهرات قلمرو خاصی دارد و این اطلاق را ندارد. اطلاق مطهریت آب را هم دیروز بحث کردیم که اطلاق لفظی و اطلاق مقامی ممکن است برای مطهریت آب مورد استناد قرار گیرد. در ادامه سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که آب مطهر است حتی نسبت به آب مضاف. گفتیم در این رابطه هم اشکالی وجود ندارد، منتها نحوه تطهیر آب مضاف به چه صورت باشد. سید طباطبایی می فرماید آب مضاف متنجس به وسیله آب مطلق تطهیر می شود، ولی با عملیات استهلاك. آیا علیزاده می خواهد با عملیات استهلاك؟ اما آفرین، ماشاءالله حافظت همجوری حاضر. اما علامه در کجا؟ جلد چند شماره؟ صفحه چند؟ جلد یک صفحه 33. می فرماید نه، مجرد اتصال کافی است. آب مضاف متنجس که با آب مطلق اتصال پیدا بکند کافی است. سیدون الاستاد قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که مجرد اتصال ماء مضاف متنجس با ماء مطلق، مجرد اتصال مطهر نیست. باید در مورد ماء متنجس اگر مضاف نباشد امتزاج لازمه. یادمون نره فقط اتصال کافی نیست، ماء متنجس ولی مضاف نیست و امتزاج پیدا کنه. اگر مضاف باشد باید مستهلک بشود. و تا اینجا گفته شده بود اما تحقیق اعلام نشد. تحقیق این است که در مورد کلام علامه حلی که سیدالاستاد فرمودن این فرمایش از فلتات است و دلیل ندارد. ما در فقه همچه دلیلی نداریم که آب متنجس مضاف به مجرد اتصال و وصل با ماء مطلق پاک بشود، نیاز به دلیل داریم. و اما تحقیق این است که در مورد کلام علامه حلی میتوان بگیم که اگر مجرد اتصال قائل به تطهیر بشویم، در حقیقت شک در تطهیر است. مضافاً بر کلام سیدنا الاستاد که دلیل نداریم، علل اقل شک در تطهیر است. مطلب تازه نگفتم به خاطر رعایت آن شما توضیحات قبلی را که احترام از حضرت علامه حلی که گفت آب متنجس مضاف با آب مطلق که وصل بشود همان وصل کافی است، سیدنا الاستاد فرمود که اینجا دلیل بر تطهیر نداریم. اضافه میکنیم تحقیق این است که در اینجا شک در فرق است بین شک در طهارت و شک در تطهیر. در مورد شک در طهارت قائل طهارت است، در مورد شک در تطهیر مقتضای قاعده نجاست است. این دو تا کنار هم یادمون
یعنی استنتاج جاری میشه.
بله احسنتون. اگر یه وقتی استصحاب هم جاری نشود مشکلی داشته باشد، بازم شک در تطهیر در حقیقت محکوم به مساوی با عدم تطهیر. شک در تطهیر مساوی با عدم تطهیر، نیاز به استصحاب نداریم، هرچند احیاناً با استصحاب همراه از استصحاب نجاست، ولی عمدترین بدنه شک در تطهیر اما قاعده ای که میشه براتون گفتار که چه بود؟ شک در حجیت مساوی با تمام، شک در تطهیر مساوی با عدم تطهیر است. بنابراین فرمایش علامه حلی که فرمود تنها وصل کافی است، لا یمکن المساعدت علی به وجه دلیل ندارد، شک در تطهیر. مطلب دیگری را هم در متن آورده است، مطالعه کنید ذهنتان رو مشغول نکند. می‌فرماید که در مسئله تطهیر به آب مطلق حتی در مورد بعضی از اعیان نجسه میتوانیم از اطلاق و عموم متحریت آب استفاده کنیم، کمیت انسان عبارت هم
مصامحه
سید حکیم بگرد ما مصامحه رو قبول کردیم، بنابراین رد نمی کنیم. تسامح سید رد می کند، ولی ما وارد اون وادی نشدیم. یک بحث به اصطلاح ادبی محض نتیجه فقهی و اصولی هم ندارد و سؤال ظاهرم نقد سید الحکیم وارده. شما این نکته را دقت کنید که کتاب مطالعه میکنید به مشکلی بر نخورید. مقتضای اطلاق مطهریت چه میشود؟ سید الاستاد میفرماید که مقتضای اطلاق مطهریت اینه که اگر اشیاء مستحدثه باشد که در زمان معصوم وجود نداشته متنجس بشود، میتونیم بگیم که با آب مطلق تطهیر بشه. مصنوعات چیز جدید از اطلاق مطهریت استفاده نمی‌کند. اما سید طباطبایی میگه که اطلاق مطهریت ما تا بدان جاست که بعضی از اعیان نجسه مثل میت انسان با غسل دادن تمام بدنش تطهیر میشود. اولا این بحث بعدا خواهد آمد، اجالتا برای شما بگم که اینجا مطالعه کنید به مشکلی بر نخورید. طهارت و نجاست میت مسلمان محل بحثه. تحقیق این است که میت انسان مسلمان نجس نیست، نجس العین نیست. قبلن گفته بودن خیلی خوب، جزاکم الله خیرا که یادتون رو. ما یه دلیل کوتاه میگیم، شرحش مفصله و اون اینه که بعد از که مطهر واقعی برای انسان شهادتین و مطهر باطنی شهادت ثالثه بود، انسان طهارتشو به دست آورده. مردن تنجیس نیست، مردن تنجیس نمی کند، لذا جنازه میت مسلمان به جهت مسلمان بودش احترام دارد، حدکش حرامه. بنابراین اون حرمت و احترام محفوظه و غسل آثار دیگری دارد برای خودش. ولو سلم که بگیم شما عین نجس بگید، این میت انسان از اعیان نجسه این است تجیر بالله کلب و خنزیر نیست، اسم عین نجس روش به کار می رود، لذا با غسل اجماعا و تسالما تطهیر می شود. اگر هم تنزل بکنیم بگیم که در اینجا اطلاقی برای مطهریت آب نیامده، بلکه دلیل خاصی داریم نسبت به تطهیر میت. این توضیحی بود که در تکمیل عمومیت مطهریت آب گفته شد. سیدنا استاد اشاره به دهن متنجس هم دارن که در ادامه بحث در ادامه بحث ان شاء الله مورد بررسی قرار میدیم، لذا تعرضش اینجا لازم نیست. شدت و ضعف در نجاست، بله، یتطهر به مرت و مرتین و به تطریب و به تعفیر، اینها همه شدت و ضعف نجاست، شدت و ضعف دارم. به حضور شما این مطلب کامل شد، توضیحی بود تکمیلی. و اما شرایط آقای موسوی سؤال شما، خود شما آدم خوبی هستید، من خدا قابلیت بده که سوال شما رو بفهمم. یه بار دیگه بگید.
ما بگیم که نجس انسان نجسه، ما نجس که چجور ترکیم میکرد.
آه مرحبا به ناصر ما، همه فهمیدن که به ما کمک میکنن. ایشان مطلب رو به ذهنشون جا انداختن و رفتن دنبال کردن، یک نقطه کمکی هم برای من پیدا کردن و او اینه که اگر نجس العین باشد که به آل قلیلی که خیلی مختصر قسمت قسمت روی نجات روی میت نجس العین بیندازیم که تاخیر نمیشه، پس معلومه که نجس العین نیست. مرحبا به ناصرنا العزیز. اما سید طباطبایی میفرماید که برای مطهریت آب یشترط فی التطهیر بهی امور، چند امر لازم است که باشد تا ما بتوانیم مطهریت این آب را اعلام کنیم. یشترط فی التطهیر بهی امور بعدها شرط فی کل من القلیل والکثیر و بعدها مختص بالتطهیر بالقلیل. اما اول، آن چیزی که شرط است برای مطهریت آب قلیل و کثیر عبارت است از این امور: یک، زوال العین والاثر. محل ابتلاس رو دقت کنید، شرط است در مطهریت آب و تطهیر به وسیله آب زوال عین و اثر. بعد معنا می کند زوال عین و اثر را، می فرماید منظور از زوال عین و اثر این است که اجزاء صغار نجاست از شیء متنجس زدوده شود. این معنای زوال عین و اثر است، نه به معنای زوال لون و طعم. زوال اثر به معنای زوال لون و طعم نیست، هرچند لون و طعم و رائحه از نجاست، مثلا رنگ خون در لباس باقی بمونن، تطهیر شرعی بکنید، عصر کنید با آب جاری، اما رنگ خون باقی مونده، رنگ خفیف، میفرماید اشکال نداره، تطهیر به عمل آمده، محل ابتلاس و از این قبیل نجاست هایی که رنگ دارد و ماندگار هست یا بویی دارد که رائحش ماندگار است، اگر لون و رائحه باقی بماند اشکالی ندارد. خود عین به معنای اجزاء صغار که زائل بشود به اون میگیم زوال اثر نجاست، کافی است. این طرح مسئله و فتوای مرزی درباره این مسئله دو قول وجود دارد. قول اول همان است که در متن آمده که برای تطهیر شیء متنجس ازاله عین نجاست به معنای ازاله اجزاء صغار آن کافی است، بقای لون و رائحه اشکالی ندارد. این قول اول است. قول دوم گفته می شود که باید لون و رائحه هم زائل بشود، اما قول اول و ادله آن، قول اول قول مشهور بلکه مورد اجماع و قطعا مورد اجماع عند المتأخرین هست. یعنی از زمان علامه حلی تا زمان سید طباطبایی مخالفی در این حکم دیده نمی شود و وجود ندارد. مورد اجماع متأخرین قطعا هست. این اولا این قول مورد اجماع یا مشهور است و ثانیا ادله‌ای دارد که از این قرار است. محقق قدس الله نفسه الزکیه در کتاب معتبر جلد 1 صفحه 436 می‌فرماید که ازاله لون و رائحه واجب نیست. چرا؟ لاجماع العلماء. اولین دلیل اجماع علماء است. اجماع علماء رو کی میگن؟ محقق در معتبر، که کلام محقق نسبت داده بشود به محقق یعنی اعتبار. لذا یادمون نره حتی اگر یک روایتی را ولو محقق حلی از موثقین نیست، ولی یادمون نره اگر روایتی را معتبر اعلام بکند فقها به اون اعتباری که محقق اعلام کرده است اعتماد میکنند. این محقق است و این کتاب معتبر فرمود که دلیل اول اجماع علما، دلیل دوم این است که ازاله لون رائحه حرجی است. بر اساس قاعده حرج ازاله لون و رائحه واجب نیست. نفع حرج میگد که لا یجب و ازالت و تعمی و لونی و رائحت الباقیت عن نجاسه. دلیل دوم ما قاعده حرج شد. سوم خودشان به عنوان مؤید اعلام میکنند و یؤیده النبوی. نبوی در کتاب سنن بیهقی نقل شده از سنن بیهقی جلد 2 صفحه 408 متن نبوی. او قسمتی که محل استشهاد ما هست اینه: عدمو لا عدمو لا یبرک اثرو. خونی که در لباس شما قرار گرفت و تطهیر کردید، اگر پس تطهیر رنگش به جای موند اثرش لا یضرو. عدمو لا یضرو که اثرو. و بعد می فرماید که از طریق اصحاب روایتی داریم که نقل شده است. این روایت هم دلالت دارد بر اینه که بقا اثر پس از ازاله عین ضرری ندارد. کتاب وسائل جلد 2 ابواب نجاسات باب 25 حدیث شماره 1 عن الامام موسی بن جعفر عن العبد صالح. سند رو بخونم. سند هرچند خالی از اشکال نیست، ولی اکثر قوات این سند موثق هستند. از یک سو، از سوی دیگر این روایتی است که هم شیخ کلینی و هم شیخ طوسی نقل میکنم و میشود گفت قابل اعتماد و فقها هم مثل محقق حلی به این روایت اعتماد کردند. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید تا اینجا دیگه از اجلا و ثقات که میشناسیدش نیاز به بحث نداره. از اشعریون اجلا و ثقات جای بحث نداره. عن القاسم ابن محمد توصیق خاصی براش نتونستیم پیدا کنیم. عن علی ابن ابی حمزه که مشترک است بین ابی حمزه سومالی و ابی حمزه باطائی و متاسفانه مشترکات را ما به وسیله طبقات رجال تشخیص میدیم. این دوتا هم طبقه هم هستن، کار مشکلیست. و ابی حمزه سومالی همون طوری که توثیق صریح دارد، ابی حمزه بطائنی هم تصدیق صریح که در بارش آمده کذاب نساجی و بلایتا. سند خالی از اشکال نباشد، اما چون شیخ کلینی نقل کرده، شیخ طوسی نقل کرده، محقق حلی هم نقل میکند، صاحب جواهر هم نقل میکند، ما از مجموع میتونیم بگیم که روایت اگر مؤیداتی داشته باشد میتواند قابل استناد باشد. سألته ام ولد لأبی قالت اصاب صوبی دم الحیض و غسلته فلم یذهب اثره فقال اصبغیه بمشق حتی یختلط و یذهب. یکی از مؤیدات دیگر این حدیث این است که در سندش که این حدیث در روایت شماره 4 همین باب آمده است به سند معتبر تا احمد ابن یحیای اشعری و بعد ایشان رفعه اونجا دیگه مرفوعه می شود، ولی مرفوعه مرفوعه اشعری است. خب با داشتن یک مرفوعه و با نقل مشایخ و با استنادی که فقها به این حدیث میکنن میتوانیم بگیم که خالی از اعتبار نیست. در این حدیث آمده است که متن خواندم براتون که ام ولدی سوال کرد که آقا از امام مصعب از امام به حضور شما از امام سوال شد از امام روایت رو خواندم براتون، روایت مال عبد صالح بودی که امام مصعب جعفر، گفتم براتون عبد صالح که امام مصعب جعفر. سؤال شد از آقا امام مصعب جعفر سلام الله تعالی علیه که خانم حیض شده و لباسش آلوده به دم حیض، بعد از تطهیر رنگ خون در لباسش باقی مونده چه کند؟ فرموده است که اون را با یک رنگ دیگری مشقش کنید، بمارید به دستگاه رنگ، رنگ کن مشق دستگاه رنگ کن، جهاز و وسیله و ابزاری برای رنگ کردن. اون محل رنگ خون را شما با یک رنگ دیگه تازه مبدلش کنید. از این حدیث صریحا استفاده می شود که بقای رنگ نجاست
اشکال ندارد و الا رنگ دیگری روی اون رنگ گذاشتن که مطهر نمی باشد.
این حدیث رو محقق حلی میگه که هم دلالت دارد بر مطلوب و مسئله تا اینجا درست شد و ادله ما گفته شد که عبارت بود از اجماع، روایت و قاعده سه تا دلیل داشتیم برای اینکه بقاء لون و ریح در پس از تطهیر متنجس اشکالی نداره.
مشهور هست، مشهور بین خود ما هست،
مشهور بین خود ما. و اما صاحب جواهر محتوى یک اجماع، دو قاعده حرج، سه روایت خاصه و آن. این چهار سه تا دلیل، چهار تا دلیل در محتوى آمده جلد یک صفحه به حضور شما 436. این ادله را که گرفتیم از محقق استفاده کردیم در ادامه. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر الکلام جلد 6 صفحه 198 می‌فرماید حکم همین است، یعنی تطهیر متنجس به وسیله آب مطلق در این حد کافی است که عین نجاست زائل بشود، هرچند لون و رائحه باقی بماند اشکال ندارد. چرا؟ برای اینکه ما در این رابطه ادله‌ای داریم که از این قرار است. یک، صدق معنای ازاله. ما از سوی شرع مأموریم که نجاست ازاله شود و ازاله نجاست شرعن و عرفن به همین مقدار است که عین نجاست اجزاء صغار آن زدوده شود. این معنای ازاله است. ازاله صدق می کند شرعن و عرفن و این مقدار مأمور به شرعی است. این یک. دو، اصالت البراءت. در باره ازاله این تکلیف مشخصه، حد امر دائر این اقل و اکثر. در باره ازاله اجزاء صغار حکم معلومه، واجبه. و اما در باره ازاله لون شک میکنیم که آیا واجب است ازاله لون یا واجب نیست، شک که در تکلیف ابتدایی است و مقتضای براءت است. پس اصل براءت. سه، قاعده عسر و حرج. محقق حلی حرج گفته بود، صاحب جواهر کلمه عسر رو هم اضافه می کنم که برفرض حرجی هم نباشد اندا عسرم باشد تکلیف برداشت است. بر اساس قاعده نفی عسر و حرج، نفی عسر دیگه ما نسبت به ازاله لون و رائحه تکلیفی بر عهده نداریم. سه یا چهار سیره مستمره، سیره مستمره بین اهل شرع که چه سیره میشه و سیره متشرعه، با تتبع به طور قطع احراز میشود که سیره بر این بود است که اهل شرع بر شیء متنجسی را که تطهیر میکردند فقط به ازاله عین اکتفا میکردند، به بقاء رنگ و رائحه نجاست اعتنایی نداشتند و این سیره مستمر است. تتبع نشان میداد که سیره قطعی و محقق است و اشکالی در کار نیست. و بعد میفرماید که نصوص هم در این رابطه زیاد داری، متعدد داری، از جمله همان بابی که برای شما گفتم باب چند بود؟ باب 25 از ابواب نجاسات. این باب به حضور شما کلن 6 تا حدیث دارد، فقط حدیث شماره 5 دلالت بر مطلوب ندارد، بقیه روایات این باب از روایت شماره 1 بگیرید که خوندیم که محقق خراسانی محقق هلی هم اشاره فرمودن، تا روایات بعدی کلن اینها دلالت دارند بر این که بقاء اثر نجاست نجاست بعد از تطهیر اشکال ندارد. از جمله این روایات، روایت معتبری را که در این باب آمده است ذکر بکنیم، روایت شماره 2 روایت صحیحه است بر اساس مسلک ما، و اما بر اساس مسلک سید الاستاد روایت حسنه است. سرش رو هم میدونیم، عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، به خاطر ابیه میشود حسنه بر مبنای سیدان الاستاد، بر مبنای ما گفتیم که میشود صحیحه، چون نقل مکررن در مکرر علی ابن ابراهیم از پدرش توثیق عملی است. دیگه اینو نمیشه بگیم که حسن است، صحیح است. عن ابن المغیره که عبدالله ابن مغیره که از اصحاب اجماع است، انا ابو الحسن علیه السلام قال قلت له ان للاستنجاء حد قال لا، استنجاء حدی دارد؟ معیم 3 بار 4 بار؟ لا، حتی یلقا ما سمته، حدش اینه، حد ندارد، ولی معیار اینه، تا وقتی که آن آلودگی که در محل هست زدوده بشه، یلقا ما سمته. قلتو فا اینهو یلقا ما سمته و یلقا ریح ما این نجاست و اجزاء صغار از محل زائل می شود، ولکه یبقی ریح. قال الریح لا ینظر الیها، به بقا و باقی ماندن ریح نجاست در محل اعتنا نکنید، اشکالی ندارد. این روایت سندش درسته، دلالتش هم بر مطلوب خوبه، اما سیدون الاستاد نسبت به این روایت یک اشکال جزئی دارد و اشکال شما متوجه هستید. چیه اون اشکال؟ اشکال اینه که درباره استنجا
یک استثناء وجود دارد. عمومیت رو نمیتوانیم از این حدیث استفاده کنیم. تعدی از مورد کار مشکلی است. اگر یادتون هست گفته بودیم قاعده رو، قاعده چه بود؟ قاعده این بود که مورد مخصص نمیشود، که معروف بود. اما قاعده ریزی که ما گفته بودیم چه بود؟ که کجاها مورد مخصص می شود و کجاها مورد مخصص نمی شود. اگر وجود خصوصیت در مورد از جاهای دیگر یا به ادله دیگر ثابت بود، خود مورد دارای یک خصوصیت بود یا دارای یک اهمیت بود، اینجا احتمال تخصیص و اختصاص به مورد وجود دارد. اما اگر مورد یک خصوصیت اضافی بیرونی نداشت، از خارج موردی بود دیگه، مورد به ما هم و مورد مخصص نیست. اینجا میدونیم که استنجا دارای خصوصیتی است، لذا غساله استنجا را فقه محکوم به طهارت اعلام میکند. خصوصیتی که در استنجا آمده طبیعتا برگرفته از عصر و حرج است، لذا روایتی که در باره استنجا آمده است تعدی از مورد کار مشکلی است و اختصاص به مورد وجه دارد. در هر صورت غیر از این روایت، روایات دیگری هم هست در همین باب که گفتم 6 تا روایت دارد، 5 تای آن دلالت دارند بر این که نسبت به تطهیر شیء متنجس زوال لون و رائحه واجب نیست و زوال اجزاء صغار در تطهیر کافی است. این قول کامل شد و مطابق است با فتوای متن و مشهور. اما قول دوم چه می شود؟ ادله‌ای دارد که انشاءالله شنبه بحث کنیم. برای سلامتی آقا همزمان سلامت خواهد کنیم.